ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رشته انفجارهای متعددی روز یکشنبه در مناطق مختلف عراق ده‌ها کشته بر جای گذاشت. بر اثر واژگونی خودروی نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان یک نفر کشته شد. صادق لاریجانی میگوید با رسانه‌هایی که به گفته او مفاسد را بزرگ نمایی می‌کنند برخورد می‌شود. رشته انفجارهای متعدد روز یکشنبه مناطق مختلفی در غرب و شمال عراق را لرزاند و ده‌ها نفر را کشت. به دنبال یکی از این انفجارها در منطقه رمادی در استان انبار، جنرال احمد دواهیمی فرمانده پلیس این استان کشته شد. این انفجار هنگامی روی داد که کاروان نظامی حامل این فرمانده از منطقه‌ای که به تازگی از نیروهای داعش پس گرفته شده بود عبور می‌کرد. سه مهاجم انتحاری نیز در 80 کیلومتری شمال بعقوبه با انفجار خودروی بمب گذاری شده در یک مجتمع دولتی باعث کشته شدن دست کم 22 نفر شدند. در جنوب بعقوبه هم 6 نفر غیر نظامی با انفجار بمب در یک بازار کشته شدند. اواخر وقت شنبه نیز در پی حملات انتحاری در مناطق شیعه نشین بغداد 38 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات انتظامی استان سیستان و بلوچستان از واژگونی یک خودروی یگان ویژه نیروی انتظامی در محور زاهدان بم خبر دادند. این خودرو برای کمک رسانی به هواپیمای سقوط کرده این نیرو به منطقه رفته بود. ایوب شرافتی رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته است بر اثر واژگونی این خودرو یک نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. او گفته تیم‌های امدادی برای بررسی وضعیت حادثه به این محل اعزام شدند. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌هایی را داده که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ نمایی می‌کنند. آیت الله صادق لاریجانی روز یکشنبه از اینکه روزنامه‌های به گفته او زنجیره‌ای اسم فردی را که پرونده‌اش هنوز در دادسراست مطرح می‌کنند انتقاد کرد و گفت اسم فردی را مطرح می‌کنند، چند وزیر را هم اضافه می‌کنند و بعد تیتر می‌زنند ردپای چند وزیر در پرونده فلان. هزاران نفر از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در یک گردهمایی خواستار کنارگیری الهام علیف از قدرت شدند. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حاضران در این گردهمایی که در استادیومی در اطراف شهر باکو برگزار شد، همچنین خواستار پایان دادن به آزار فعالان حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و نیز نزدیکی بیشتر جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا شدند. خب با هم بشنویم از آخرین اخبار مربوط به اوکراین از خبرنگار ما آنا رایسکایا در کیف.
به گزارش ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، طی شبانه روز گذشته مواضع نیروهای دولتی بیش از 30 بار مورد حمله قرار گرفت و سنگین‌ترین نبردها همچنان حول فرودگاه دونیتسک، دبالتسه و مرکز مهم راه آهن و شهرهای شستیه و پوپاسنک که در مسیر ارتباط جمهوری‌های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک قرار دارند در جریان بود. دست کم 5 غیر نظامی در تبادل آتش کشته شدند که تعداد قربانیان دوره آتش بس را به بیش از 100 نفر رسانده. این در حالی است که شنبه الکساندر زاخارچنکا که خود را نخست وزیر جمهوری خودخوانده دونیتسک مینامد به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت که شبه نظامیان از شنبه آتش بس اعلام کردند و چنانچه سکوت توپخانه 5 روز ادامه یابد، تسلیحات سنگین خود را برای ایجاد منطقه حائل عقب خواهند کشید. پیشتر کیف نیز تعهد مشابهی داده بود. همچنین پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین گفت که هفته آینده برای حل مناقشه در شرق این کشور سرنوشت ساز خواهد بود. وی تأکید کرد که اوکراین تمام اقدامات لازم در چهارچوب توافق مینسک را انجام داده و منتظر است که روسیه به تعهدات خود عمل کند. او از برنامه خود برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که قرار است جمعه آینده در میلان ایتالیا برگزار شود خبر داد و گفت
ключове головне питання це мир. Роль Російської Федерації в питанні забезпечення миру.
مسئله اصلی برقراری صلح است و نقش روسیه در حل این مسئله کلیدی است. ما منتظریم مسکو صدور بیانیه‌های توخالی را کنار بگذارد و گام‌های عملی بردارد. رعایت آتش‌بس و بستن مرزها مهمترین این گام‌هاست. این دو موضوع در توافق مینسک نیز ذکر شده.
شنبه رئیس جمهور روسیه به وزیر دفاع دستور داد 17,000 نیروی نظامی این کشور که گویا برای شرکت در آزمایش گسترده در استان راستوف هم مرز با اوکراین مستقر بودند به محل استقرار دائمیشان بازگرداند. کیه و غرب مسکو را به حمایت نظامی از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم میکنند، اتهاماتی که روسیه همواره آن را رد کرده. در حالی که غرب تحریم‌های هدفمند بی‌سابقه علیه روسیه اعلام کرده، استرالیا حضور رئیس جمهور روسیه در اجلاس گروه 20 را تایید کرد. بوگدان یرمنکا، کارشناس امور بین‌الملل در کیف، معتقد است که بحران اوکراین در حال خاموش شدن است.
Путін вже починає серйозно відчувати всю силу економічного тиску і санкцій з боку Заходу. Отже, є сподівання, що
Путін جدیت فشار تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه را درک کرده و امید آن می‌رود که فشار خود را بر اوکراین کاهش دهد. در این حال به هیچ وجه باور ندارم که او مایل است اهرم‌های مهارکیف را از دست بدهد. از سوی دیگر تمام اقدامات غرب نیز در راستای خاموش کردن این مناقشه است، نه حل و فصل آن. کیف این وضعیت را پذیرفته تا برای برگزاری انتخابات پارلمانی زمان بخرد و از افزایش شمار قربانیان جلوگیری کند.
انتخابات پارلمانی که قرار است 26 اکتبر، 4 آبان ماه در اوکراین برگزار شود، در کریمیه اشغالی و در بخشی از استان‌های دنیتسک و لوگانسک که تحت کنترل شبه نظامیان قرار دارد، برگزار نخواهد شد. از سوی دیگر، یک شنبه رهبران جدایی طلب برآمدگی خود برای برگزاری انتخابات محلی در 2 نوامبر، 11 آبان تأکید کردند. کیف جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را سازمان های تروریستی اعلام کرده، اما ژنرال الکساندر کیختنکا، فرماندار دنیتسک که 2 روز پیش به این سمت گمارده شد، گفت آماده مذاکره با جدایی طلبان است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مؤسسه پژوهشی فریتزر از نهادهای معتبر اقتصادی در جهان در تازه ترین گزارشش از سقوط 20 پله ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی در میان 152 کشور جهان خبر داده. دلایل و پیامدهای این وضعیت چیست؟ پرسشی است که فهیمه خضرحیدری در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، مطرح کرده.
خب یک زنجیره عوامل حقیقی حقوقی و اقتصادی و سیاسی این فرایند رو توضیح میده. اقتصاد ایران یک اقتصاد تکپایی نفتی است و دولت انحصار درآمد نفت رو در اختیار داره. افزون بر این، بنا به قانون اساسی دولت دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای در زمینه اقتصادی، اما همزمان عوامل دیگری چون انحصار قدرت مطلقه در نزد رهبر حکومت نیست، از جمله عوامل سیاسی این فرایند بسته بودن و بسته شدن بیشتر اقتصاد در ایران. نهادهای گوناگون وابسته به رهبر حکومت نظیر ستاد فرمان اجرایی، فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم افسون بر نهادهای دولتی وجود دارند که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت عرصه رو بر بخش خصوصی و مؤسسات غیر دولتی تنگ میکنند و اقتصاد ایران رو در چنبره خودشون دارند.
آقای علوی، صحبت کردین از مؤسساتی که اقتصاد ایران رو در چنبره خودشون دارن و وقتی به گزارش نگاه میکنیم همینطور اعلام کرده که ایران ششمین اقتصاد بسته جهان رو داره. این اقتصاد بسته چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای ایران؟
مهمترین پیامد چنین بسته بودن اقتصادی عدم شفافیت و فساد مدیریته که شاهدش هستیم و برخی از اون رو در رسانه ها هم مطرح میشه و میخونیم. رواج فامیل سالاری، رفیق سالاری، باندبازی در میان مدیران پیامد چنین ساختار اقتصادی بسته است که عملا اون رو غیر قابل نظارت میکنه. از بین رفتن رقابت در بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه و کار از پیامد دیگه بسته بودن اقتصاد. این عوامل دست به دست همدیگه دادن و در نتیجه نه تنها قیمت کالا و خدمات گران میشه، بلکه کیفیت اون هم کاهش پیدا میکنه. فرار سرمایه، از بین رفتن شغل و کار در جامعه و نبود رشد اقتصادی کافی هم معلول چنین شرایطی.
و راه حل خروج از این وضعیت چیست؟
کاهش حجم دولت پاسخگویی نهادهای قدرت و ثروت و خصوصی سازی هرچند اقدامات مهمی هستند، ولی تجربه تاریخی و بین‌المللی نشون میده که بدون فرایند دموکراسی که با آزادی رسانه‌ها و گسترش جامعه مدنی و گسترش بخش خصوصی همراه، این فرایند آزادسازی اقتصادی امکان پذیر نیست. نهادهای نظامی و شبه نظامی نیست که فارغ از این قوانین موجود مالکیت و مدیریت خودشون رو در عرصه مالی و بانکی و سایر زمینهای اقتصادی از جمله اجرای پروژه های عمرانی اعمال میکنن، نیز میبایست عرصه های اقتصادی رو رها کنن و به همون وظایف خودشون اکتفا کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
66مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان شامگاه یکشنبه این هفته به فعالیت 5 روزه خود پایان می‌دهد. در این نمایشگاه حدود 7100 ناشر از 103 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتالی خود را عرضه کردند. از ایران هم 14 ناشر با 200 عنوان کتاب حضور دارند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شامگاه سه‌شنبه هفته پیش نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه شاعر نامی آلمان گوته، طی مراسمی با حضور فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان و رئیس جمهور فنلاند گشایش یافت. رئیس جمهور فنلاند به این خاطر در این مراسم شرکت داشت که کشورش امسال به عنوان مهمان افتخاری نمایشگاه کتاب برگزیده شده بود. 14 ناشر ایرانی هم که اکثرشان با مخارج و امکانات دولتی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت راه یافته بودند، شرکت داشتند. سوای یک ممنوعیت 10 ساله از حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه فرانکفورت به خاطر اعتراض ناشران آلمانی به فتوای آیت الله خمینی علیه نویسنده انگلیسی سلمان رشدی، 15 سالی است که حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه گاهی پرشمار و بعضی اوقات هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. مانند 3 سال پیش که به خاطر بدهی حدود 60,000 یورویی ایران نمایشگاه فرانکفورت مانع حضور ناشران دولتی ایران شد. گاهی در غرفه های ایرانی این نمایشگاه نویسندگانی هم شرکت می کنند که امسال مرادی کرمانی در غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور داشت. اسکندر آبادی، روزنامه نگار ساکن آلمان، در این باره اینطور به ما گفته.
کانون پرورش فکری تازه هایی هم داشتن که بیشتر کتاب های مصور بود، ولی در همون غرفه دیدار جالبی که من داشتم آقای مرادی کرمانی بودن که ایشون از ایران اومدن. آقای مرادی کرمانی یکی از نویسندگان خاطر انگیز رادیویی هستند که ایشون داستان هایی برای رادیو می نوشت به نام قصه های مجید. بعدن اینها با عنوان خاطرات مجید چاپ شد و آقای مرادی کرمانی بعدن هم از داستانشون یه فیلم درست کردن، مهمان مامان و خمره، و 14 تا کتاب دارن ایشون.
حضور ناشران دولتی از ایران در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت در سالهای اخیر با اعتراض گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران هم همراه بوده، مانند تجمع اعتراضی روز شنبه این هفته در برابر چند غرفه دولتی در سالن شماره 5 این نمایشگاه. این حرکت از سوی کمیته بین المللی علیه اعدام و فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی برپا شد و شرکت کنندگان در آن عکس‌های شماری از زندانیان سیاسی، کارگران زندانی و ریحانه جباری را در دست داشتند. شهناز مرتب، سخنگوی این حرکت، درباره هدف از این تجمع اعتراضی اینطور گفته:
برای تمام ناشران خصوصی که با زحمات فراوان از ایران میان با هزینه‌های خیلی بالایی که خودشون متحمل میشن، اعتراضی به حضور اونا اصلا نیست، بلکه خیلی هم خوشحالیم که اینا بتونن بیان و امکاناتی باشه که اونا بتونن کتاب‌های خودشون رو به نمایش بگذارن اینجا توی این نمایشگاه بزرگ. ولی هدف ما و به خطاب ما جمهوری اسلامی با خفقان، با شکنجه، با اعدام تمام مخالفین خودشون رو و تمام آزادی‌خواهان رو مجبور به سکوت میکنه.
66مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت با اهدای جایزه 25,000 یورویی اتحادیه ناشران آلمان به جرون لینیر، نویسنده آمریکایی، ساعت 13 روز یکشنبه به وقت اروپای مرکزی به کار خود پایان داد. علاوه بر این جایزه، نمایشگاه کتاب امسال 42 جایزه دیگر هم در مقوله‌های گوناگون به نویسندگان و دست‌اندرکاران نشر کتاب اهدا کرد. برای ترغیب و تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی، بیش از 2000 شاگرد دبستانی هم به نمایشگاه فرانکفورت دعوت شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همراه باشید.